جلسه دهم از مبحث اسرار و آداب استغفار، رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا، واللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. یکی از عواملی که انسان رو خیلی به عذرخواهی در خانه خداوند متعال وادار میکنه عمل خوبه، برعکس این که خیلی ممکن تصور کنن کار بد آدم رو به استغفار میکشونه. نه تنها عمل خوب، بلکه عمل مجاهدانه و مجدانه، بلکه فداکارانه، قربانی دادن در راه خدا، گذشتن از خیلی از دارایی ها، حالت استغفار، حالت عذرخواهی، حالت پشیمانی از گناه به آدم میده. خیلی عجیبه. ما در تجربه دفاع مقدس که صریحا این رو میدیدیم، هر کسی بیشتر فداکارتر بود، بیشتر تو وصیت‌نامه‌اش هی از دیگران عذرخواهی میکرد. خیلی این رسم رایجی بود تو وصیت‌نامه‌های شهدا که از همه عذرخواهی میکردن، از در و همسایه، حالا بهترین فرد فامیله، بهترین فرد خانواده است انصافاً، ولی از همه حلالیت میطلبه. چرا اینجوریه؟ چون آدم پاکتینت و باصفا عیبای خودش رو فقط میبینه، خوبیای خودش رو نمیبینه. آدمی که ذاتش خراب باشه خوبیای خودش رو میبینه. وقتی این آدم عذرخواهیش نمیاد، زبانش به عذرخواهی نمیگرده. اگر کسی میخواد خیلی اهل استغفار بشه و استغفار دلچسب داشته باشه، حالا در مورد استغفار دلچسب هم انشالله شبهای دیگه، شاید شبهای قدر بیشتر صحبت بکنیم که نوع استغفار و حالت استغفار مراتب داره، انشالله بتونیم به اینجور مباحث هم برسیم به قدر بضاعت خودمون. اگر میخواد کسی اهل استغفار دائم، استغفار عمیق بشه و حتی لذت ببره از استغفار به عنوان اصلی ترین بخش دعا و با فضیلت ترین عبادت، باید این کمی فداکاری بکنه، باید این کمی خرج کنه در راه خدا، باید از خودگذشتگی داشته باشه و بعد عجب اون رو نگیره، که اتفاقا اگر عجب گرفتش دیگه هیچی، همون مقدار کارهای خوبی هم که انجام داده فاسد میشه و از بین میره. یکی از بندگان خوب خدا حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است. ایشون مقامش به جایی میرسه که کمک کننده رسول الله اعظم است. در حد امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک بار در کلام رسول خدا از مقام ایشون حکایت شده که اگر اموال خدیجه نبود و شمشیر رسول خدا امیرالمؤمنین، کار دین به سامان نمی آمد. خب ایشون از خود گذشتگی کرد. ایشون که زودتر از همه ایمان آورد به رسول خدا بعد از علی ابن ابی طالب علیه السلام، چون اساسا امیرالمؤمنین همراه رسول خدا بودند در شب نزول وحی. ایشون که خیلی با صفا بودند، خب بله خداوند متعال از ایشون که خیلی با صفا بودند، از ایشون که خیلی خوب بودند، بیشتر قربانی خواستند و ایشون هم بیشتر فداکاری کردند. وقت دقت بکنید به زندگی ایشون، تمام اموال و دارایی خودش رو به عنوان یکی از ثروتمندهای مکه در راه پیغمبر داده. اون وقت این شخصیت والا مقام در گرسنگی باید رحلت پیدا بکنه، وفات پیدا کنن و به نوعی به شهادت برسن. خدا چیکار میکنه با بندگان خوب خودش؟ شاید ما اگه باشیم در طراحی و کارگردانی و تدبیر زندگی چنین شخصیتی، میگیم نه، ایشون عادت به یک زندگی سرشار از ثروت و امکانات داشته، حالا در راه خدا ثروت شد داده، نباید که اینجور مجازات بشه، به فقر بیفته و بعد از گرسنگی شاید مرحوم شدن. شاید ما بخوایم طراحی کنیم، اینجوری طراحی کنیم یا اینجوری رو مثلا بیشتر بپسندیم برای چنین شخصیت هایی. ولی خداوند متعال وقتی میبینه حضرت خدیجه سلام الله علیها آماده است برای فدا کردن، از او بیشتر قبول میکنه فداکاری ها رو و به او میدان میده برای فداکاری. اگر اموالشو داده، الان به جایی میرسه که در شاید در اثر گرسنگی ایشون به شهادت رسیده باشن و بشه ایشون رو شهید راه رسول خدا قلم داد کرد. بالاخره در شعب ابی طالب ایشون وفات یافتند و این داغ بزرگ رو بر قلب مقدس رسول الله اعظم صلوات الله علیه نشاندن. مادر صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها کم شخصیتی نیست. بالاخره کسی بدون فداکاری، بدون از خود گذشتگی به جایی نرسید. حالا از زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام که به نوعی این ماه، ماه حضرت و ماه شهادت حضرت و ماه ذکر حضرت هست، یادی بکنیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام از خودگذشتگی هاشون خب فراوانه. من یه نمونش رو عرض بکنم، در ذهن شریف همه مردم هست. شخصیتی با این علم، شخصیتی با این حلم و عظمت روحی و سعه صدر، با این معنویت فوق‌العاده، تقریبا 25 سال کشاورزی میکردن تو مدینه. الان یه آدم حسابی که خیلی کارا ازش برمیاد، ازش بخواد که یه کار مثلا سطح پایینی که دون شأنش هست، دون علمش هست، انجام بده، چقدر شکنجه خواهد شد. امیرالمومنین علی علیه السلام دید که جامعه از او استفاده نمی کنه، نه از علم او، نه از معنویت او، نه از ولایت او، نه از مدیریت او. خب بیکار ننشست تو خونه قصه بخوره، رفت باغها و چاهایی رو حفر کرد و باغهایی رو ساخت که هنوز در مدینه بعد از 1400 سال بئر علی، بئر علی میشناسن مردم، چاه علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب چه زجری میکشید حضرت وقتی داشت این کارا رو انجام میداد؟ بله ما به سادگی نگاه میکنیم، میگیم حضرت چاه میکندن و قنات حفر میکردند و آب درست میکردند، درخت میکاشتن. میدونید اینو در مورد چه شخصیتی دارید میگید؟ اینها خودش یه جور قربانی دادن در راه خداست. قربانی یعنی چی؟ یعنی خدایا تو میپسندی من این چنین زندگی بکنم؟ بعد این پسند خدا رو ترجیح میدادن. اینها فوق العادگی های زندگی های اولیای خداست. خب طبیعی است کسی که اهل فداکاری، اهل عمل، عمل مجاهدانه و مجددانه باشه و غرورم نگیردش، این آدم خیلی بیشتر استغفار میکنه. اگر میخواییم شبها سفره عبادت و مناجاتمون پر رونق باشه، روز خیلی در راه خدا تلاش بکنیم، بعد متوقع هم نشیم. خیلی در راه خانوادمون فداکاری بکنیم، در راه همکارانمون، در راه نظام اسلامی، به ویژه در راه نظام اسلامی مجددانه تلاش بکنیم، دنبال پاداش هم نباشیم. عرض هم بکنم هر کسی در راه خدا مجددانه تلاش بکنه، به احتمال بسیار زیاد حقش ادا نخواهد شد، غریب خواهد موند و ازش قدردانی نخواهد شد. باید آمادگی داشته باشه مؤمن. اصلا در روایات هست که خداوند متعال میفرماید در واقع من اجازه نمیدم از مؤمن تو دنیا قدردانی بشه. بله بعضی وقتا بعضی چهره ها باید شاخص بشن، باید قدردانی بشن ازشون و باید اینها برای چه جامعه باقی بمونن، اسوه میشن، تقدیر میشه ازشون. اینها استثناست، اینها بنابر مصلحت هایی است که خدا اجازه میده. و الا اصل در اینه که مؤمن جهادی کرد قدردانی نشه، غریب بمونه. و بعد اگر مؤمنی عمل مجددانه و مجاهدانه انجام داد و غریب موند، ببینید چقدر اهل استغفار میشه. از همه چیشون که رزمندگان میگذشتن و آماده میشدن برای جانبازی، چقدر استغفار میکردن، چقدر گریه میکردن موقع الهی العفو گفتن. خیلی عجیبه واقعا. این معادلات رو ممکنه خیلی ها درک نکنن. اگر ما یه روزی دیدیم که نمیتونیم در خانه خدا خوب استغفار کنیم، از صمیم دل عذر خواهی کنیم و های های عشق بریزیم، گریه کنیم، بدونیم که کم کار کردیم. کار کردیم، متوقعانه کار کردیم. اگه کار کردیم غرور پیدا کردیم. اگر کار کردیم قبول نشده کارمون. زینب کبری سلام الله علیها، نوه گرامی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، شب عاشورا دیگه کی از زینب کبری داغ دیده تر، فداکارتر، عزیزانش رو از دست داده، عصر عاشورا تا شب یتیمان رو از صحرا جمع کرده، خیمه نیم سوخته برقرار کرده. چه کرد زینب؟ چه بلاهایی یک روز بر حضرت زینب سلام الله علیها وارد شد. بعد امام سجاد علیه السلام میفرماد نماز شبشون ترک نشد، پاهاشون رمق نداشت، نشسته نماز شب خوندن. اصلا ما نمیتونیم اینا رو متوجه بشیم یعنی چی. ما در اوقات عادیمون خودمون رو اینقدر بدهکار نمیدونیم. نماز شب فلسفه اصلیش همین الهی العفوی که تو رکعت آخر آدم میگه. نمیخوام میگم همه فلسفهش، اوج قلش واقعا اون لحظه است. آقا زینب کبری سلام الله علیها برای چه گناه و معصیتی در خانه خدا شب شام غریبان الهی العف دارن میگن؟ حال مجاهدان این چنین است. حضرت امام اشاره فرمودن، فرمودن سنگرهای این رزمندگان شده محل عبادت و دعا و مناجات. امام میدونستن دارن به چی اشاره میکنن و میدونستن این جهاد چه میکنه با دلهای مجاهدان مخلص در راه خدا. خداوند متعال به ما حال استغفار بده، حال عذرخواهی. به واسطه چی؟ به واسطه گناه نکردن، نه فقط، بلکه به واسطه کار خوب انجام دادن. فرمود یعمل الاعمال الصالحه و هو اعلی وجل. خوبان کار خوب میکنن، ترسشون از خدا بیشتر میشه. اصلا هیچ وقت به خودشون اطمینان پیدا نمیکنن. خداوند متعال چه معامله ای با دل خوبان انجام میده. مواظبت میکنه خود خدا از یه آدم خوب که با عمل خوب خودش خراب نشه. یه کاری میکنه عمل خوب خودش رو فراموش میکنه، خدا با دلشون این کار رو میکنه و نقصهای خودش رو میبینه. حالا توضیحات فراوانی میشه در این زمینه داد که به جای خودش اگر کسی شبهه‌ای براش پیش بیاد که من اگر همیشه به نقصهای خودم نگاه بکنم که روحیم ضعیف میشه، حالم بد میشه، که ناامیدی و یأس و افسردگی سراغ من میاد. یه شب دیگه هم اشاره کردیم اونها مال وقتیه که شما در خانه خدا عذرخواهی نمی کنی. در خانه خدا وقتی عذرخواهی کردی حالت دگرگون خواهد شد، هیچ وقت دچار افسردگی نخواهی شد، چون پروردگار عالم آنن پاسخ بنده خودش رو میده. کی گفته که ما اون همه گناهکار باشیم، آدم بدی باشیم که بعد تو عذرخواهی حال افسرده پیدا کنیم؟ اتفاقا آدم خوبی باشیم و بریم عذرخواهی کنیم وقتی که جایی برای حال بد وجود نداره. آدم خوبی باشیم و بعد بازم عذرخواهی کنیم، این عذرخواهی متفاوته با عذرخواهی های آدم های افسرده، ببخشید آدم های بدکاره که هیچ کار خوبی در پروندهشون ندارن و بعد در خانه خدا هم عذرخواهی نمی کنن. هر کسی بیاد در خانه خداوند متعال عذرخواهی کنه از نوازش پروردگار عالم بهرمند خواهد شد، مانند کودکی که بیاد گله کنه از وضع بد خودش پیش مادرش. چرا بچه ها راحت پیش مادر گریه می کنن؟ حتی راحت اونجوری پیش پدر گریه نمی کنن. برای اینکه میدونن مادر نوازشگره، مادر مهربانی خودشو ابراز میکنه، نازم جانم عزیزم میگه. عذرخواهی در خانه خداوند متعال هم همین بازتاب رو فوری داره در قلب کسانی که عذرخواهی میکنن. انشاءالله خداوند متعال توفیق عذرخواهی بهمون بده و از نوازش های پروردگار عالم بهره مند بشیم.
و صلی الله علی محمد و آله.
بیان نقطه آی آر.